تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
اما خطوط مختلف وگونسبی در خیابان‌ها به قرارزی بود. اول خط بازار که تا آخر خیابان لاله‌زار نزدیک خیابان رفاهی رفت آمد کرد. دوم خط خیابان شاهزاده عبدالعظیم که از بازار به راه می افتاد و ناصری و چراغ‌برق را طی می کرد و از خیابان ری می گذشت و به کار ماشین دودی می رسید. سوم خط باغشا که از بازار حرکت می کرد و بعد از 6 دوراهی به دروازه باغشا می رسید. چهارم خط دروازه قزوین که از میدان توپخانه حرکت می کرد و پس از گذشتن از چهارراه حسن آباد سرازیر می شد و به میدان شاپور سابق می رسید. کجاوه و پالکی. کجاوه و پالکی دو وسیله نقلیه بودند که جایگاهی بودند ساخته شده از چوب که مسافر در درون آن جای می گرفت و معمولا بر روی قاطر و یا اولاغ و اسب و شتر هم می گردید. هر کجاوه و پالکی فقط جای یک نفر بود و بر روی مرکب از هر نوع دو تا از این جایگاه قرار می گرفت که تعادل آن برقرار شود. درشکه و اردابه و گاری هم از وسایل رفت آمد در دارالخلافه تهران بودند و درشکه وسیله‌ای بود که جنبه عمومی داشت و همه ساکنان پایتخت می توانستن از آن استفاده کنند. درشکه ها اوائل با دو اسب حرکت می کردن که در این اواخر یک اسب آن را کم کرده تبدیل به درشکه های یک اسب نمودن، ولی کالسکه که تعدادشان خیلی کم بود منحصر بود به جمعی از اشراف و اعیان که همگی در پایتخت بودند و معمولا این افراد علاوه بر کالسکه چندین اسب هم در استبل‌های خود نگاه می‌داشتند. گاری‌های دوچرخه و چهارچرخه و حتی شتورهای دوکوهانه نیز از وسایل نقلیه شهر تهران و خارج دارالخلافه به شمار می‌آمدند. ولی در این اواخر به دنبال آمدن اتومبیل به ایران، چند دستگاه اتوبوس معروف دانمارکی و اتوبوس‌های دیگر خریداری شده و در خیابان‌های تهران به کار روا داشته شدند. وحشت از اتومبیل سواری در آن روزهای نخستین که تازه اتومبیل و اتوبوس وارد تهران شده بود، مردم ترجیح می‌دادند با همان وسیله قدیمی که قبلاً گفته شد رفت آمد نمایند. علت هم دو چیز بود، یکی ترس و دیگری موضوع سطفه و اختصاص. ترس و وحشت عده‌ای از اتومبیل تا این حد بود که حتی از سر و صدایش فرار می‌کردند و گوش و کنار مخفی می‌شدند و دست دیگر جرأت سوار شدنش را نمی‌کردند و جماعتی هم آن را مرکب شیاطین و ابلیس تصور می‌کردند که رانندهش را به سوی جهنم می‌برد. بسیاری از سوارشدگان هم که دل به دریا می‌زدند اکثرا دچار سرگیجه و تهوع و به هم خوردگی شکم می‌شدند و با یک بار نشستن در آن برای همیشه از این کار توبه می‌کردند. دلیجان کالسکه 8 نفره بود با اتاق و پشتی باربندار با دور چرخ‌های از آهن که از درشکه و کالسکه که چرخ‌هایشان رزیندار بود سخت‌تر و از گاری که فنر نداشت راحت‌تر بود. قول آتشخوار، ماشین دودی، ماجرای ممل یک دست و مرشد باده. نخستین خط آهن ایران خط آهن تهران به شهر ری بود که در سال 1261 هجری و 1883 میلادی امتیاز آن را یک نفر مهندس فرانسوی به نام موسیو بواتال از ناصرالدین شاه قاجار گرفت. ماشین هایی که در این خط به کار افتادن نام ترن نداشتند، بلکه در دارالخلافه آنها را ماشین دودی می گفتن. بواتال بر اساس این امتیاز با چند نفر مهندس بلژیکی شرکت راه‌آهن و تراموای ایران را تأسیس کرد. این شرکت که بعدها ابتکار عمل آن را رسما بلژیکی ها به دست گرفتند، طبق قرارداد 99 ساله با دولت ایران وظیفه داشت برنامه وسیعی را در زمینه تأسیس شبکه خط آهن و تراموا در ایران پیاده کند، اما در عمل جز همان یک رشته خط آهنی که بین تهران و شهر ری حضرت عبدالعظیم کشیده بود راه آهنی نساخت و به جای تراموا نیز خط واگن اسبی را برقرار نمود. کمپانی بلژیکی ریل‌گذاری را تمام کرد و واگن‌ها را به لوکوموتیو متصل ساخت، ولی رفته رفته دریافت که مشکلات راه آهن در ایران به کلی با دشواری‌هایی که خطوط آهن اروپا با آنها روبرو بودند در ایران مشکلاتی از قبیل مقاومت مالکانی که با عبور خط آهن از اراضی خود مخالفت می‌ورزیدند، با کارشکنی کمپانی‌های حمل و نقل و اعتصابات پی‌درپی کارگران و اخلال‌گری رقیبان و غیره وجود نداشت، بلکه مشکل عمده کهنه‌پرستی و اعتقاد اوهام و خرافات بعضی از مردم و خاص طبقات ممتاز بود. هنگام که خط آهن یا ماشین دودی برقرار گردید، مردم دسته دسته برای تماشای این پدیده شگفت‌انگیز یا غول آتشخالی که به هنگام حرکت از تنورش بخاری غلیظ برمی‌خواست و به همین جهت آن را ماشین دودی لقب داده بودند، به کار ماشین می‌آمدند، ولی کسی حاضر به سوار شدن بر آن نبود. مهندس بلژیکی وقتی وضع را چنان دید و بازارش را کساد یافت، نزد شاه قاجار رفت، جریان را به اطلاع او رسانید. ناصرالدین شاه نیز برای از بین بردن ترس و وحشت عمومی دستور داد تا عده‌ای از مشهورترین افراد، سرداران و سپهسالاران سپاه در حالی که سراپا مسلح بودند در معیت وی با ماشین دودی به حضرت عبدالعظیم بروند تا ترس مردم زایل شود. عده‌ای از ملتزمین زیر لب زهد گفته و عده‌ای کفن به گردن انداخته بودند. روزی که شاه و درباریان سوار این ماشین عجیب شدند، علما از مدتی پیش به حضرت عبدالعظیم رفته بودند. هنگامی که به چشم خود دیدند که هیچ اتفاق بدی برای مسافران قطار رخ نداده است، آن وقت سوار آن شدند. به دنبال این مسافرت ترس مردم ریخت و سیل مسافر به طرف ماشین دودی سرازیر گردید. خواسته مدیر کمپانی به این خاطر که نظر مساعد علما را نیز جلب کند، علاوه بر واگن یک واگن هم مخصوص علما تعبیه کرده بودند. ماشین دودی از چند قسمت تشکیل می شد. یک لوکوموتیو یا آتشخانه که در آن ماشینچی مشغول هدایت قطار بود. دوم واگن شاهی به طول 10 متر که از 3 بخش تشکیل شده بود. قسمت اول آبدارخانه شاهی بود به طول 2 متر و عرض 1.5 متر. در آن مسافران موجود در واگن شاهی به وسیله چای و قلیان پذیرایی می شدند. قسمت دوم به طول 5 متر و عرض 1.5 متر که مخصوص رجال طراز اول و سردرزم وقت بود. قسمت سوم به طول 3 متر و عرض 1.5 متر که مخصوص شاهان قاجار بود. اما واگن وزرا و علمای طراز اول که از 2 بخش تشکیل می‌گردید، یکی 5 متر طول و 1.5 متر عرض مخصوص مشاهدان بود که جلوی واگن شاهی بستیم شد. واگن به طول 7 متر اختصاص به زنان داشت که میباید جدا از مردان مسافرت کنند و 8 واگن به مردها تعلق داشت و همین تعداد هم واگن زمستانی در این خط کار میکرد و 8 واگن مخصوص بار و کالای تجاری بود که جمعا 30 واگن بوده است. صندلی ها همه نیمکت چوبی بود که 2 به 2 مقابل هم قرار داشت و راهروی از وسطشان میگذشت و تشکیل کوپه ای را میداد و جلو و عقب هر یک از اینها دست ترمزی برای هر اتاق تعبیه شده بود. رنگ داخل اتاقها قهوه‌ای و بیرون آنها سبز رنگ بود. در هر کدام از واگن‌ها مانند واگن اسبی چراغ‌های نصبه بود که یک روی آنها به طرف کوپه زنانه و روی دیگرش به سوی اتاق مردانه بود.
ماشین مشتی مندلی ارزون و بیم و حتلی Thank you. ماشین مشتی من زدی
مزاحمین ماشین دودی. وقتی ماشین دودی از دروازه ماشین دودی خارج می شد، ناگهان سر و کله جماعتی از بچه و بزرگ ظاهر می شد که به دنبال قطار می دویدند و خود را به پنجره قطارها آویخته از آنها بالا می رفتند و آنگاه که به دوراهی می رسید، باز به آن یکی چسبیده با قطاری که از حضرت عبدالعظیم می آمد باز می گشتند. البته در هر قطاری یکی دو مأمور امنیه و آژان برای رفع مزاحمت گماشته شده بود، اما هرگز نمی‌توانستند جوابگوی مزاحمان باشند. عده‌ای از این مزاحمان که در کمال بی‌ادبی و بی‌شرمی حرکات زننده‌ای در داخل قطار می‌کردند، از صندلی‌ها، چرخ‌ها بالا رفته و گاهی بر روی سقف‌ها بازی‌های خطرناکی می‌نمودند. در میان مزاحمان قطارها جماعتی دوز جیب بر بودند که کیف و اساسه و بقچه و حتی عبا و کلاه مسافران را دزدیده به طرف همدستان خود که پایین قطار بودند می‌افکندند. ماشین دودی دو ایستگاه داشت، یکی ماشین و دیگری شاهزاده عبدالعظیم.
این خطوطی که من دیگم پر به قدیم سال یک رفتن دوزه این خطوط باعث شد ساریه نقاب کنف شریه نقاب دستاریه بار کشیده بسکی از قدیم و رشت و منزلی ماشین مشتی منزلی از
مملی یک دست. اولین بلیتی که در عهد ناصری برای ماشین دودی چاپ شد به ارزش 3 شاهی بود و در زمان مظفرالدین‌شاه این مبلغ به 5 شاهی و زمان احمدشاه به 7 شاهی و 10 شاهی رسید و آخرین مبلغ آن 2.5 ریال بود. ماشین دودی در طول کار خود ماجرهای عجیب و مضحک خود دیده بود. آنهایی که با این ترن مسافرت کردند نام مملی یک دست و مرشد بلغیس مرشد ماده را به خاطر دارند. اما مملی یک دست با اینکه یک دست بیشتر نداشت و همین یک دست قیافش را کاملا مشخص می‌ساخت، با زیرکی و چالاکی حیرت‌آوری در پیرامون ماشین دودی جیب‌بری می‌کرد. اما ماجراهای دیگری که درباره ماشین دودی می‌گفتند داستان یک مرد ایرانی بود که هنگامی که در فرانسه مشغول سیر و سیاحت بود با یک جوان فرانسوی درباره خصوصیات کشورهای خودشان گفتگو داشتند. جوان فرانسوی با غرور به مرد ایرانی میگوید که در کشور ما بیشتر شهرها را میتوان با قطار مسافرت کرد و مرد ایرانی هم در پاسخ میگوید اتفاقا در ایران ما هم خط آهن از مدتی پیش مشغول به کار شده و اگر شما قصد مسافرت به وطن ما را داشته باشید میتوانید از فرانسه با کشتی طی طریق کرده به بندر بوشهر پیاده شوید و از این بندر تا حضرت عبدالعظیم را با وسایل نقلیه اسبی و کجاوه سفر کنید، آن وقت بقیه را از حضرت عبدالعظیم تا تهران با قطار مسافرت نمایید.
این هتلی که از قفس سنگ‌تر و کوچیک‌تر جاره چهل مسافر گنده و چاق و لاغره شوفر بسگی ناشیه هتل همیشه پنچره راه نرفته جلیل راستی که درد اولی ماشین مشتی مندلی ارزونا بودم و امسلی.
مرشد بلغیس در آن روزگاران جز سرقفی ماشین دودی به حساب آورده میشد. او زنی میان سال زشو بود که در اتاق انتظار به مداحی و مرثیخوانی مشغول بود. مرشد بلغیس یا مرشد ماده که از چشم کور و نابینا بود با دهان گرم و گیرا و مردم فرانسه کامل توجه مسافران را به خود جلب میکرد. با اینکه زنان در حجاب بودند ولی مرشد بلغیس چادر و چارقد را به دور افکنده بود و یک پیراهن بلند می‌پوشید و کلاه دستدوزی مثل مهتاب بر سر می‌گذاشت و موها را در زیر آن پنهان می‌کرد. او همچون مرشدها و دراویش معرکه می‌گرفت و قصیده و غزل می‌خواند. هو حق هو حق می‌گفت کف بر دهان می آورد، دست به هم می کوفت، پنجه جلوی دهان می گرفت، عرق پیشانی پاک می کرد، چراغ الله می خواست و مرد و نامرد می طلبید و گاهی عشق می ریخت. در این موقع که مرشد ماده غرق مداحی بود و چوب دست خود را این طرف آن طرف حرکت می داد، ناگهان صدای سوت ماشین دودی بلند می شد و یک مرتبه معرکه به هم می خورد و مردم به پشت درها هجوم می آوردند و از سر کوله هم بالا می رفتند و فریادها می کردند. تا وقتی که درها باز می شد آن وقت یک مرتبه روی هم می ریختند و یکدیگر را لگدمال می کردند. و یکی از کسانی که زیر دست و پا می ماند و مردم با آن توجه نمی کردند همین مرشد بلقیس یا مرشد ماده بود. چگونه نخستین ماشین وارد تهران شد؟ به دنبال کالسکه‌هایی که با بخار و آتش حرکت می‌کرد، اولین اتومبیل‌هایی که به ایران وارد شد، سواری‌های فورد کروکی کلاچی با لاستیک توپر بود که با سرعتی 40 کیلومتر حرکت می‌کردند. و چون گیربکس و جنبه‌دنده‌ای برای کم و زیاد کردن قدرت موتور نداشتند، مانند همان کالسکه‌ها و گاری‌ها اغلب دست در بالایی‌ها می‌ماندند و باید پلشان داد. و چون ترمزشان به اصطلاح شیش نامیده می‌شد، اهرمی بود و هنوز ترمز روغنی و کمپرسی اختراع نشده بود و در سرازیری هم برای اینکه کنترل دستشان به در نرود و قادر به جلوگیری از آن هم باشند، مسافران را پیاده می‌کردند تا سبک شود. بین سواری‌ها و کامیون‌ها هم اتومبیل‌های شبیه وانت امروزی وارد تهران شد که به آنها ماشین لاری می‌گفتند و همچنین اتومبیل‌های دورسیمی که برای حمل مسافر می‌آمدند. به هر جهت نخستین اتومبیل در زمان مظفرالدین شاه وارد تهران گردید. این پادشاه در اوایل سلطنت خود پس از اولین سفری که به اروپا کرد به سعدالله وزیر مختار ایران در بلژیک دستور داد که اتومبیل سواری برای او خریده و به ایران بیاورند. سعدالله هم اتومبیل را همراه با یک راننده بلژیکی به دربار فرستاد. اما مدتی بعد این راننده از ایران رفت و اتومبیل بدون استفاده ماند. بعد از مظفرالدین شاه اولین ایرانی که برای خود از خارج ماشین وارد کرد حاج امین‌الضرب بود. در زمان احمدشاه مجموع کسانی که در ایران اتومبیل داشتند فقط 10 نفر بودند. لباس و پوشاک مردم دارالخلافه. لباس رسمی و معمول و متداول در عصر قاجارها برای تمام طبقات جبه و شال کلاه بود. شال کلاه نوعی عمامه بود که ریشه قدیمی و تازی دارد. بعد از اشغال ایران به وسیله اعراب، ایرانیان به دلایل مختلف از اشغالگران و فاتحین تقلید کردند. کلاه باستانی آنان مبدل به عمامه شد و وقتی ترک‌ها در ایران روی کار آمدند، مختصر تغییراتی در این گونه کلاه‌ها دادند. اما در زمان صفویه، چون سلاطین این سلسله تا حدی خود روحانی و مذهبی جلوه می‌دادند، عمامه سبز را که نشانه سیادت آنها بود، عنوان کلاه یا سرپوش برای خویش انتخاب نمودند و برای اینکه امتیازی به دیگران داشته باشند، تاج یا جواهر بر روی آن نصب می‌کردند. اهل علم و رجال عمامه عادی به سر می گذاشتند و کلاه‌های بقیه مردم به همان حال سابق ماند. نادرشاه و کریم خان چون جنبه روحانی نداشتند، شال ترمدوزی حاشیه‌داری به کلاه عادی پیچیده آنها را به سر می گذاشتند تا میان ایشان و دیگران امتیازی باشد. آقا محمد خان تاجی از جواهر به سر گذاشت و شال کلاه نادری و کریم خانی را به رجال مملکت داد. فتلیشا و ناصرالدین‌شا هم همین روش را معمول داشته و شال کلاه جز لباس رسمی گردید. جبه هم ریشه عربی و ترکمنی دارد، زیرا لباس بلند و گشاد در پیش اعراب و ترکمن‌ها مرسوم بوده و آنها از قدیم لباس بلند می پوشیدند. ولی می توان حد زد که طرز برش و دوخت جبه از افغانستان و خراسان به دیگر نقاط ایران آمده باشد و چون تنپوشی با دوام بوده تمام ایرانی آنها را گرفته و در موارد رسمی و نیمه رسمی می پوشیدند. از زمان آقا محمد خان به بعد شالکولا و جبه و ترمه و چاخچوری از ماهوتگلی و کفش ساغری لباس رسمی به حساب می آمد و رنگ شال و جبه هم اختیاری بوده است. در عهد ناصری چاخچوری به جروب ماهوتگلی و کفش ساغری به کفش دستکدار تبدیل شد، ولی شالکولا و جبه تغییری نکرد. لباس عادی مردم در تابستان پارچه پنبه‌ای مانند قدک بوشهری و اصفهانی و کاشی و قلمکار اصفهانی و چیت بروجردی و ابریشمینی های یزدی و کاشی و خراسانی و الجه های یزدی و ترکمنی و آغری کرمانی و عبای اصفهانی و یزدی و سرانجام کتان و شیرپنیر مازندرانی بود و در زمستان پشمینه های کرمانی و خراسانی و گیلانی و مازندرانی و استرآبادی. بعضی از مردم پاره ای از اشیاء تجملی مانند خز و سنجاب و شال کشمیری را از خارج می آوردند، ولی کلاه معمولی مردم که قبلا نیم زرعی و سه‌چارکی بود بعدها کوتاه و کوتاه‌تر شد. باید دانست که از زمان آقا محمد خان تا سالیان دراز طبق عادات و رسوم کلاه‌های بسیار بلندی که از پوست‌های بخارا و سمرقند به بهای گزاف تهیه می‌شد مد روز بود، ولی از زمان محمد شاه هم به منظور جلوگیری از اسراف و هم به خاطر اینکه چنین کلاهایی از تناسب خارج بود به حکم شاه قاجار طول کلاها کوتاه‌تر گردید و به همین جهت بود که میرزا عباس فروغی شعری در همین باب گفته بود که مطلعش این است که کلاه سر و قدان بس که سر بلندی کرد، به حکم شاه جهان کرده اند کوتاهش. کلاه نمدی نمدمالی. صحبت در باره کلاه مردم ایران بود. در آن زمانها کلاه برای مرد به منزله چادر و پوششی برای مرد بود و هیچ کس بدون کلاه در انظار ظاهر نمی گردید و اگر کسی استطاعت خریدن کلاه نداشت سر خود را با دستمال و شال و مانند آنها می پوشانید. خلاصه به سر نگذاشتن کلاه یک نوع توهین و بی‌حرمتی بود، چنانچه یکی از سوگندهای متداول به کلاه بود که می گفتند به کلاه مردانه است قسم، و از دشنام های این بود که اگر چنان و چنین نکنم کلاه را بر می دارم و لشک زنها را به سر می گذارم. لزوم کلاه به سر داشتن به حدی بود که شفا مردها عرقچین به سر می گذاشتن و می خوابیدن و روزها در داخل کلاه عرقچینی داشتند، چون اکثر کلاه‌ها قبل از مد شدن کلاه مقوایی از نمد ساخته می شد، لذا نمد مالی یکی از پیشه های مهم بود. برای ساختن و مالیدن نمد در مغازه های مربوط در وسط مغازه ها محل برآمده بود که سینی بزرگ توگودی روی اجاق جاسازی شده بود که همواره مقداری آب صابون از وسط آن بخار می کرد و کارگران در حال نشسته در دو طرف نمد ها آنها را می مالیدن و تبدیل کلاه می کردن. انواع کلاه نمدی ها عبارت بودند از کلاه بختیاری، کلاه حسن بیگی با لبه ای بلند که لعاب می خورد و به صورت هندوانه ساخته شده بود، کلاه فینه که از رنگ های قرمز و سیاه درست می شد و منگوله ای از بالایش می آویختند. پوشاک زنان. مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا و دیدن بالرین های شهر پترزبورگ در روسیه که شلوار بافته چسبان نازکی به تن می‌کردند و زیر جامه بسیار کوتاهی به اندازه یک وجب روی آن پوشیده و روی انگشت پا جست و خیز می‌کردند، ناصرالدین شاه را بران داشت زنهای حرم را به این لباس ها در آورد. از آنجا که طرز پوشاک و به اصطلاح مد لباس زنان دارالخلافه همواره از اندرون و حرم صادر می‌گردید، ابتدا به شاهزاده خانم ها و زنان اعیان و بعد به دیگران سرایت کرد و به همین جهت زنها هم شروع به کوتاه کردن زیر جامه ها کردند. بعد به تدریج زیر جامه خانم های شیپوش آن روزگاران از پشت قدم ها تا سر کاسه زانوها بالا رفت، ولی زنهای مسنتر زیر جامه را قدری بلندتر نمودند و هرچه جلوتر می رفت زیر جامه ها کوتاه‌تر می شد تا سرانجام روزی رسید که زیر جامه های کوتاه منسوب گشت و نیمتنه و چادر نمازی جای لباس های جلف را گرفت. نیمتنه که به جای ارخاله سابق بود با آستین شمشیری ساده و یقه برگردان یا عربی بسته برای پوشاندن بالاتنه به کار می رفت و گاهی چادر نمازی کوتاهی از همان پارچه های نیمتنه که اگر به کمر می بستن تا پشت قدم را می پوشند جای زیر جامه قدیمی و تنبان کوتاه را گرفت. زیر جامه ها را از ارخاله های ترمه قدیمی به وسیله رفوگرها و صنعت خیاطی تبدیل به نیمتنه و چادر نماز را که باید حد فاصله بین لباس قدیم و لباس امروز خانم ها به شما رو بود. لباس زنان تهران قدیم قبلا عبارت بود از پیراهن کوتاه و ارخالقی از آن کوتاه‌تر که برای پوشاندن بالاتنه به کار می رفت و نیز زیر جامه‌ای که تا پشت قدم ها را می پوشانی. در زمستان کلجه‌ای هم برای حفظ از سرما بر آن اضافه می شد. سرپوش زنها چالقدی بود که سر و موی بافته بلند آنها را از نظرها می پوشاند. آنها وقتی می خواستند از خانه بیرون بروند، چاخچوری که زیر جامه در آن بگنجد به پا و چادر سیاهی بستر و روبنده از پارچه سفید با قلابه جواهر که از پشت سر آنها می درخشید به صورت می زدند. چاخچور شلواری بود که لیفه داشت و در قسمت مچ پاچین داشت. بعد از مدتی خانم‌های متجدد نقاب بر رخسار می‌زدند. این نقاب‌ها که از مو ساخته شده بود و فقط در قسمت بالای شهر مد بود و در پایین شهر ممنوع بود، چنانچه اگر خانمی می‌آمد و دست از پا خطا می‌کرد و از این نقاب‌ها بر رخسار می‌زد، مردم او را مسخره می‌کردند و برایش چنی می‌خواندند: سگ آبی اومده، این خانم نقابی اومده. جنس چادر خانم‌ها از دبیت و پارچه پشمی بود. زنهای فقیه پارچه دبیت و خانمهای اشراف پارچه پشمی به کار می بردند. پیرزنها دور کمر چادر را نوار می گذاشتند و این نوار را به گردن خود می انداختند و زنهای جوان به آن کمر می دوختند.
گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com